من اجازه میخوام چون شب اول هست به عنوان ورود بحث یه مقدمه ای رو عرض میکنم خدمتون، ولی اصل بحث انشالله از فردا شب باشه که توفیقی باشه حالا انشالله تا شهادت یه بحثی رو در رتبا چیزی که تناسب داره با حضرت زهرا سلام الله علیها و موقعیتی که داشتن امیرالمومنین علیه السلام و زمانی که درش بودن انشالله عرض خواهیم کرد. اگر کسی بخواد دین خدا رو، معارف دین رو، معارف قرآن رو، اگر بخواد عمیق بفهمه، نه سطحی، اگر بخواد عمیقا دین رو دریافت بکنه، کاریست که هم طول میکشه، زمان میبره و هم سخته، زحمت داره. بله سطحی، چهار تا کلمه آدم از دین بخواد به گوشش بخوره کاری نداره، ولی اگه بخواد عمیقا معارف دین رو بفهمه خیلی زحمت داره، خیلی دود چراغ خوردن به قول معروف داره، مطالعه کردن داره. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل لنکرانی رو من خودم ازشون شنیدم، ایشون میگفت 30 سال حداقل، 30 سال طول میکشه تا اگر کسی شب و روز زحمت بکشه، تنبلی نکنه، بعد از 30 سال مثلا اگه بشه بهش گفت کارشناس دین هست، اگه بشه بهش گفت کارشناس دین. این که شما میبینید مراجع تقلید نهان تو سنین پیری به مرجعیت میرسن، چون یه مرجع تقلید رو اگر بخوان بهش دکترا بدن 4-5 تا دکترا باید بهش بدن، تو علوم متعددی باید صاحب نظر بشه، تو علوم متعددی باید تخصص پیدا بکنه. فهم دین به صورت عمیق کاریست هم سخت و هم طولانی، ولی عمل به دین اینجوری نیست. عمل به دین و رسیدن به مراتبی از قرب خدا هم آسانه، هم خیلی زود آدم میتونه برسه. با کارهای خیلی ساده آدم میتونه قرب خدا رو به دست بیاره. عمل به دین کار سختی نیست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا تو قرآن میفرماید خدا برای شما آسانی خواسته، سختی نخواسته. دینی که پروردگار عالم ارائه کرده به بندگانش یه دین سخت تکلف آور به زحمت اندازنده و مشقت اندازنده ای نیست. و از همینجا این رو بدونید، هر جا که ما تو دینداریمون به مشقت افتادیم، به سختی افتادیم، حالا به تعبیر خودمونی آدم به روغن سوزی افتاد، معلومه که یه جایی رو داره مشکل، یه جایی رو بد فهمیده، بد داره انجام میده. مثلا شما ببینید آدمایی که وسواسی هستن چقدر تو دینداریشون به مشکل میافتن، چقدر تو سختی. یه وضو میخواد بیفته پوستش کنده میشه، یه غسل میخواد بکنه 3-4 ساعت طول میکشه. من یه مرتبه تو یکی از شهرها بودم، شب قدر بود، مراسم شب قدر تو مسجد برقرار بود. خب صدا هم ظاهرا از مثلا بلندگوی مسجد بیرون میرفت. فردای اون روز که شد یه بنده خدای اومد پیش من با گریه، واقعا با گریه، گفت حاجی خاطر قرآن یه راهی مثلا اگر میشه با ما بگید. گفتم برای چی؟ گفت اون موقعی که شما قرآن سر میگرفتید دیشب صدا میومد از تو مسجد، من 4 ساعت تو حمام برای غسل، 4 ساعت، اصلا شب قدرم رفت، همه چی اصلا رفت، فقط همینجا. ببینید چقدر سختی و مشکل داره. خب خدا اینو خواسته؟ خدا که تو قرآن میگه یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما آسانی میخواد. ولا یرید بکم العسر، عسرت و حرج و سختی تو این دین قرار داده نشده. پیغمبر اکرم فرمود بعثت به شریعت سمحت سهله، من مبعوث شدم برای اینکه یه شریعت آسان بیارم، یه شریعت آسان بیارم، یه شریعتی که مردم راحت میتونن بهش عمل بکنن. عمل به دین کار سختی نیست. با یه آب خوردن، من همیشه این مثال رو از روایتی استفاده کردم، با یه آب خوردن. ما معمولا وقتی میخوایم مثال برای آسان بودن یه چیزی بزنیم میگیم مثل آب خوردن. با یه آب خوردن آدم میتونه بهش رو بر خودش واجب کنه. امام صادق فرمود اگه میخواید آب بخورید، آب رو تو 3 جرعه بخورید، یعنی یه مرتبه سر نکشید. که تو رساله هام هست مکروه یه مرتبه آدم آب رو سر کشیدن، جرعه جرعه بخوره. متا به این شکل امام صادق فرمود اگر کسی میخواد آب رو بخوره، ظرف آب رو به دهانش که میگذره یه بسم الله بگه اولش، اما اولی که غذا هم آدم میخوره آب هم همینجور یه بسم الله بگه، بعد یه مقدار بخوره، یه جرعه بخوره، برداره یه الحمدلله بگه، یه جرعه دیگه برداره الحمدلله بگه، یه جرعه سوم تا اون مقداری که میخواد بخوره بخوره و الحمدلله بگه. اگر کسی اینجوری آب بخوره، با یه بسم الله و سه تا الحمدلله. امام صادق فرمود بهشت بر او واجب. شوخی که با ما نکردن که. واقعا هم اگر آدم ببینه خداوند متعال میگه خب یه کسی که انقدر بنده من هست که توی آب خوردن مراعات میکنه، توی آب خوردن حواسش هست که همش با اسم خدا و با حمد خدا آب بخوره، خدا که ازش کم نمیاد که، مراتبی از قرب رو بهش میده. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دخول الجنه رخیص و دخول النار غال. بهشت رفتن ارزونه، جهنم رفتن گرونه و سخت. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام است، دخول الجنه رخیص. امام رضا توی روایتی فرمود شما اگه یک حسنه، یک کار خوب، یک حسنه با خودتون بیارید اونور، یک حسنه اهل بهشتید. ممکنه شما بگید که خب اون یه حسنه یه کار خوب ممکنه 70 سال عبادت باشه، یه کار خوب. خود امام رضا فرمود ولو به تمرتن، ولو یه خرما به کسی بدید به عنوان یه صدقه، به عنوان یه خیراتی، در این حد. عمل بدین کار سختی نیست. شما نگاه بکنید با یه نیت کردن، آخه نیت که یه فکر دیگه، یه چیزی که تو دل آدم میاد، با یه نیت کردن شما ببینید چه اتفاقاتی میفته. من همینجا تو پرانتز عرض کنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اولا این رو شما میدونید که فرق بین انسانها تو ظاهرشون نیست. ظاهر انسانها از یزید گرفته تا با یزید همشون ظاهرشون یه سر و دو گوش و دو تا چشم. امیرالمومنین و معاویه ظاهر همینه دیگه، یه دو تا چشم، دو تا گوش داره، یه بینی داره. باطن انسان هاست که بینشون تفاوته، تفاوت از بهشت تا جهنم. و باطن انسان ها به تعبیر قرآن شاکله ها، شاکله یعنی اون شخصیت درونی، شخصیت درونی انسان. مهمترین عنصری که شخصیت درونی ما رو شکل میده نیته، این که با چه انگیزه ای آدم کاراشو انجام میده، نیته. سعی بکنه کسی که میخواد راه بندگی خدا رو طی بکنه، پیغمبر فرمود که تو همه کاراش نیت داشته باشه. نیت خرج نداره، هزینه نداره، تمرین میخواد، تمرین میخواد، ولی کار سختی نیست. شما ببینید وقتی آدم، پیغمبر فرمود میگه وقتی میخواید چیزی بخورید نیت بکنید، چیزی بیاشامید نیت بکنید، میخواید بخوابید نیت کنید، میخواید تفریح برید یه نیت خوب بکنید. خدا رحمت کنه حاج آقا فخر تو قوم از خوبان بود، بود 17-18 سال پیش مرحوم شد، واقعا از خوبان و از اولیاء خدا بود. ایشون یه موقعی بعضی از آقایون تو تابستون گرم قوم بهش گفتن که حاج آقا بریم روستاهای اطراف قوم، بالاهای جمکران که جاهای خنکی داره، قسمت کوهستانی، بریم یه هوایی بخوریم. حاج آقا فخر گفت اونجا امامزادم داره؟ گفتم بله حاج آقا اونجا امامزادم. گفت بریم، من به نیت امامزاده میام. خب هوا هم میخوره، خنکش هم میشه، ولی یه نیتی هم میکنه توش که یه چیزی هم گیرش بیاد. یعنی از عمرش، از لحظه لحظهش استفاده میکنه تو نیت. پیغمبر فرمود یا ابازر لیکن لکه فی کل شیء نیتون، حتی فی النوم و الاکل، تو همه چی نیت داشته باش، حتی تو خوردن و خوابیدن. آدم باید، واقع مطلب این هستش دیگه، باید سعی بکنه کارهاشو غریزی انجام نده، انسانی انجام بده، بلکه بالاتر الهی انجام بده. بله آدم میتونه غریزی انجام بده، خیلی معذرت میخوام، مثل حیوانات که رو غریزهشون گرسنه میشن میخورن، رو غریزهشون خسته میشن میخوابن، رو غریزهشون به هر حال غریزه شهوت دارن. ما میتونیم رو غریزمون بخوریم، بخوابیم، بیاشامیم، کارای این شکلی بکنیم. اما خب این در همون حد حیوانیته. آدم باید سعی بکنه که بیاره بالاتر خودشو. چجوری بیاره بالاتر؟ همین خوردن و خوابیدن و کارهای دیگهش صرفاً انگیزه غریزی نباشه که منو هول میده برای خوردن و خوابیدن، بلکه یه انگیزه الهی باشه. من که دارم میخورم قو علی خدمتک جوارحی، خدایا میخورم برای اینکه بندگی تو رو بکنم بهتر بتونم، میخوابم برای اینکه بندگی تو رو بکنم استراحت بکنم نیرو بگیرم. نیت کار سختی نیست، تمرین فقط میخواد. باور بفرمایید اگه از الان شروع بکنه آدم تا فردا 24 ساعت، تا فردا شب، ممکنه چون ماها دیگه عادت کردیم کارامونو همین جوری انجام بدیم، ممکنه چند جا یادمون بره، چند جا یادم، آدم سر سفره که میرسه خون جلو چشمشو گرفته اصلا یادش میره بسم الله بگه، ممکنه. ولی اگه یه مقداری با خودش کار بکنه، همین که تا فردا دو سه تا کار رو یادش موند که نیت بکنه، همین هم خیلی خوبه، دو سه تا کار. پس فردا یه مرتبه میشه 5-6 تا کار، روز بعدش یه مرتبه میشه 7-8 تا کار. یعنی یواش یواش کارهای بیشتری تحت نیت شما قرار میگیره و بعد از یه مدتی تمام کارهات میشه سجده و عبادت. اون که گفت خوشا آنان که دائم در نمازند، مقصودش این بود دیگه بابا طاهر، که تمام کارها عبادته، فقط نه تو مسجد وقتی میخواد بره نماز میخونه، نه تو بازارش هم همینجور، تو خونش هم همینجور، تو همه کاراش میشه عبادت با یه نیت، با یه فکر. کار سختی نیست. یه کسی مهمان امام صادق علیه السلام بود، شب بلند شد، نیمه شب از خواب پرید، مثلا تشنش بود، بلند شد دید امام صادق با چه حالی داره مناجات میکنه، گریه میکنه، اشک میریزه. وقتی حضرت رو دید خیلی حسرت خورد بر عمر خودش که ما کییم، چجوری عمرمون رو گذروندیم، اینا کیان. فردای اون روز که یعنی صبح که شد به امام صادق گفت، گفت من دیشب بلند شدم حالات شما رو دیدم خیلی حسرت خوردم بر عمر گذشته خودم. امام صادق فرمود شما هم دیشب کار کمی نکردی، شما هم کار کم. گفت من چیکار کردم؟ من خوابیده بودم. حضرت فرمود نه، شما دیشب تشنت بود، بلند شدی خواستی آب بخوری، بیاد جدم حسین افتادی و یه سلام دادی، یه بیاد افتادن، یه فکر. که در روایت هست اگر کسی این کار رو بکنه موقع آب خوردن بیاد امام حسین بیفته، مثل من استشهد مع الحسین، مثل اون کسانی است که با امام حسین شهید شده. نه خود اوناها، خود اونا که همون 72 تان، مثل اون، یعنی تو همون جبهه است، یعنی تو همون جبهه است. با یه فکر. امام صادق علیه السلام فرمود، اینو شاید من تو جلساتی که خدمت شما بزرگواران بودم گفتم، خیلی روایت قابل توجهی است. حضرت فرمود که شب که میخواید بخوابید، امام صادق، شب که میخواید بخوابید نیت کنید که یه چند دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شید. نیت کنید سحر رو درک بکنید، ولو 5 دقیقه، ولو حال نماز شب هم نداشته باشید. همون بیدار بودنش خودش درک سحر یک فضیلتی است. امام صادق فرمود اگر کسی این کار رو بکنه، نیت بکنه که سحر بیدار شه، ولو اینکه بیدارم نشه، ولو اینکه نتونه بیدار شه، تو کتب نفسه الی الصباح تسبیحا، نفسهاش تا صبح ذکر نوشته میشه. هر مقداری که خوابیده نفسهاش رو به عنوان ذکر می نویسن. مرحوم شیخ بهایی تو یکی از کتاباش، تو کشکولش، ایشون یه استفاده قشنگی از این روایت امام صادق کرده. میگه ببینید اگه میخواید ارزش این روایت رو بدونید چی هست، شیخ بهایی میگه اگر کسی تو شبانه روز فرض کنید 6 ساعت بخوابه، تو 24 ساعت 6 ساعت بخواب، حالا بعضی ها ممکنه بیشتر هم میخوام، ولی 6 ساعت یعنی یه چهارم روز رو بخوابه، این خوابیدن یک چهارم روز رو اگر حساب بکنید، این فرد 80 سال عمر کنه، 80 سال عمر کنه، یه چهارم عمرش رو تو خواب بوده، یعنی 20 سال از 80 سال یک چهارمش، یعنی 20 سال، 20 سال تو خواب بوده. براش گناه نمی‌نویسن چون تو خواب بوده دیگه گناه، ولی ثواب هم نمی‌نویسن. یعنی 20 سال شما تو نامه عملت هدر رفت، هیچی نمی‌نویسن. خیلی حسرت، مگه ما چقدر عمر میکنیم که 20 سالش رفت؟ حالا تازه اگه کسی 80 سال عمر بکنه ها. شیخ بهایی میگه خب حالا شما ببینید، اگر این کاری که امام صادق یادمون داده که موقعی خواب آدم نیت بکنه که من سحر میخوام بلند شم، اون خوابش همش میشه عبادت، یعنی 20 سال عمر شما رو براتون ثواب و عبادت می‌نویسه. با یه نیت، با یه فکر میشه آدم این کارا رو بکنه. این کارا واقعا شدنی هست. من یادم نمیره از مرحوم آیت الله عراقی رضوان خدا برش، یه خاطره ای رو ایشون میگفت، این سلمان زمان ما، یه خاطره ای رو میگفت، خیلی این خاطره درس آموز بود. خب ایشون یه تاریخ شفاهی بود اصلا، 100 سال عمر یه تاریخ شفاهی بود. یه مرتبه ایشون میگفتش که در نجف وقتی که مرجع بزرگ شیعه آخوند خراسانی در نجف مرجعیت داشت که شاگردان بزرگی مثل آیت الله بروجردی، مثل نائینی مرحوم ناینی مثل بزرگان دیگری شاگردش بودن، شاید برجسته ترین شاگرد آخوند خراسانی شخصی بود به نام میرزا عبدالله گلپایگانی. این برجسته ترین شاید شاگردش بود که اتفاقا تو جوان نسبتا جوانی هم از دنیا 45 سالش بود از دنیا رفت، سن زیادی نداشت، مریض شد. ایشون جوری بود که تو مجلس درس تو کلاس وقتی یه اشکال میخواست به آخوند خراسانی بکنه، آخوند خراسانی میگه آقایون ساکت باشید، جناب فاضل میخواد اشکال به من بکنه، سوال میخواد بکنه، ساکت باشید. خیلی احترام به اون میگذاشت. این میرزا عبدالله گلپایگانی همونجور که عرض کردم از دنیا رفت. آیا عراقی میفرمودن که ایشون وقتی از دنیا رفت بعضی از خوبان نجف خوابش رو دیدن، یعنی عالم برزخ، عالم قبرش رو دیدن. ازش سوال کردم وقتی مردی چی شد؟ میرزا عبدالله گلپایگانی گفت وقتی من از دنیا رفتم منو تو قبر گذاشتن، دو تا ملک اومدن برای سوال قبر. در روایت امیرالمومنین هست سوال قبر اون زمانی است که هنوز صدای پای تشی کننده ها میاد که رفت آمد میکنن، سوال قبر شروع میشه، یعنی خیلی زوده، خیلی نزدیکه. برای همینم تو مستحبات دفن شما تو رساله ها میخونید هست که وقتی که یه میتی رو دفن کردید، یه عزیزی رو آدم دفن کرد، فوری خیشانش نرن، فوری قبر رو ترک نکنن برن. یه چند نفری که مأنوس هستن به هر حال باش رفیق بودن، دوستش بودن، دوستش داشتن، فامیلش بودن، یه چند نفر بمونن، یه چند نفر بمونن، حالا یا قرآن بخونن یا فاتحه بخونن یا تلقین بگن. اون بنده خدا الان موقع سختی داره، او الان موقع سوال قبرشه، روحش الان همینجا حاضره و هنوز خودشون نیافته که کجاست، چی کار داره میکنه، یعنی هنوز فکر میکنه این توه. روح که الان اون تو نیست، جسم اون توه، منتها خودشون هنوز نیافته که کجاست، یعنی گیجه. یه موجوداتی هم میبینه عجیب و غریب که تا حالا ندیده بود، موجودات برزخی رو داره میبینه دیگه، تا حالا ندیده بود. از طرفی داره میبینه خیشانش گریه دارن میکنن، از طرفی اونور رو داره میبینه، من کیم، کجام، یه موجودات عجیب و غریبی داره میبینه، به شدت گیجه. تو این گیجی هست که گفتن تلقین بکنی، چون یه اعتقادات چو شاید فراموش کرده، الان سوال قبر ازش میشه، کمکش کنید. پیغمبر فرمود کمک بکنید به امواتتون. شما حالا تو او رو نمیدونید، شما خودتون رو میبینید، فکر میکنید خب آرومه، همه چی آرومه، قوغایی بر اون بنده خدا. سوال قبر امیرالمومنین فرمود موقعی هستش که هنوز صدای پای تشی کننده ها میاد، رفت آمد میکنن، ملائکه میان برای سوال قبر. این میرزا عبدالله گلپایگانی گفت دو تا ملک اومدن از من سوال کردن که بنده خدا چی آوردی این طرف با خودت تو عالم آخرت. من گفتم خب من عالم بودم، شاگرد تربیت کردم، درس دادم، کتاب نوشتم، کارهای علمی و تحقیقات علمی داشتم. اون دو تا ملک اشکال کردن، کار علمی من رو اشکال کردن، یه مناقشه کردن. گفتم خب تو کار علمی داشتی، پشت کتاب اسمت بود و شهرتشو بردی، برای خدا چی آوردی؟ گفتم خب من نماز خوندم، روزه گرفتم، حج رفتم، واجبات رو انجام دادم. گفتم خب اینو دیگرانم انجام دادن، تو که عالم بودی ازت توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم توسل و عشق و زیارت و این ور اونور رفتن، زیارت اهل بیت و سینه زنی و اینجور چیزا. گفتن اینو دیگران هم که عالم نبودن از تو بیشتر انجام دادن، دیگه چی آوردی؟ گفتم هیچی، من هرچی گفتم شما اشکال کردی، دیگه چیزی ندارم. اون دوتا ملک گفتن چرا؟ یک گوهر گرانبهایی پیش ما داری. میرزا عبدالله گلپایگانی میگه من بهشون گفتم من گوهر گرانبها تو زندگیم سراغ ندارم. گفتن چرا؟ یه زمانی تو وقتی تو دنیا بودی، فامیلای تو از گلپایگان برای زیارت نجف وارد نجف شدن، شب سرزده مهمان تو شدن و اومدن خونتون، تو چیزی نداشتی تو خونه ازشون پذیرایی بکنی، رفتی بیرون که مثلا میوه و مثلا چیزی بخری، کوچه های نجف تاریک بود، پاد گیر کرد بیه سنگی، خوردی زمین، پاد خیلی درد اومد. اول یه گلهی کردی پیش خدا که خدای این چه وضعیه، چرا منی که بهترین شاگرد آخوند خراسانی هستم باید انقدر وضعم خراب باشه که 4 تا مهمون برا من میاد تو خونه نداشته باشم، که باید را بیفتم بیام بیرون به این فلاکت بیفتم. اول یه گله کردی، بعد خودت یه فکری تو ذهنت اومد، خودت به خودت گفتی که این چه حرفیه، اینا مهمانان امیرالمومنین هستن، با خودشون برکت آوردن، با خودشون برکت آوردن. این فکر اومد تو ذهنت و یه الحمدلله گفتی. این فکر که مهمانان امیرالمومنین اومدن خونه من ولو سرزده اومدن، ولی با خودشون برکت آوردن، این فکر اومد تو ذهنت و یه الحمدلله گفتی. اون فکری که تو ذهنت اومد و اون الحمدللهی که گفتی گوهر گرانبهایی است که پیش ما داری، خرج برزخت تا قیامت در میاد، خرج برزخت تا قیامت در میاد. حالا چند هزار سال برزخ طول میکشه تا قیامت برپا بشه، با همون یه فکر، با همون یه فکری که اینا مهمانان امیرالمومنین هستن، با خودشون برکت آوردن و یه الحمدلله که گفتی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خداوند متعال با هیاهو و سر و صدا و تبلیغات، اینجوری نیست که خدا گول بخوره، خدا صداقت و واقعیت میخواد. ما ها معمولا اینجوری نه، با تبلیغات و با هیاهو و سر صدا ممکنه نظرمون اینور اونور بشه. وقتی که توی کوچه رد میشیم مثلا میبینیم برای یه نفر 50 تا پلاکارد زدن، 40 تا دسته گل آنچنانی آوردن، تاج آوردن، میگیم این آدم خیلی آدم مهمی بوده، یعنی یه جور دیگه برخورده چه بسا بکنیم، خیلی آدم مهمی بوده، این همه براش تشریفات. خدا که با این چیزا که گول نمیخوره، یه نیتی که هیچ کسی خبر نداره و صادقانه، یه قطره اشکی که هیچ کسی خبر نداره و تو دلت یه حالی نسبت به اهل بیت پیدا شد، یه سوزشی نسبت به اهل بیت پیدا شد، همینا رو خدا حساب میکنه، همینا خیلی ارزشمنده پیش خدا. در هر حال سعی بکنیم تو هر چیزی نیت داشته باشیم. محدث بهرانی، یکی از بزرگان علما، یه کتاب داره به نام الطریق الی الله. کتاب خیلی کتاب کم حجمیه، عربی هم هست اما ترجمه شده، ترجمه شده، آقای شیروانی ترجمهش کرده این کتاب رو. بسیار کتاب ارزشمندی است. من توصیه میکنم دوستانی که نکته هایی رو میخوان به هر حال تو مسائل تربیتی و اخلاقی یه نکته های نابی گیرشون بیاد، این کتاب رو بخونن، این کتاب رو بخونن. تو این کتاب ایشون یه نکته خیلی قشنگی داره، میگه شما ببینید حتی با نیتتون، با نیتتون که هیچ خرجی نداره، هیچ هزینه‌ای نداره، میتونید اون موقعی که دارید یه مکروهی رو انجام میدید، با اینکه مکروه انجام دادن که ثواب نداره، آدم یه کار مکروه داره انجام میده ثواب نداره، یا اون موقعی که دارید یه مستحبی رو ترک میکنید، مستحب رو ترک کردن که ثواب نداره، اما با نیت میتونید کارید بکنید که اون موقع که دارید مکروهی انجام میدید یا مستحبی ترک میکنید اونجا هم ثواب داشته باشه، حتی اونجا. بعد خود ایشون میگه، میگه ببینید یه موقع شما یه مکروهی رو انجام میدید، مثلا بین طلوعین خوابیدن، آدم بعد از نماز صبح گیر بخوابه، این مکروهه، یه موقع آدم این مکروه رو، یا یه مستحبی رو ترک میکنید، مثلا فرض کنید زیارت عاشورا رو، آدم بعضی ها مداومت دارن، حالا یا زیارت عاشورا یا نافله ها رو، ولی یه شب نمیخونه، ترک میکنه. یه موقع ترک یک مستحب یا انجام یک مکروه از باب بی‌اعتناییه، از باب خیلی معذرت میخوام، حالا من تهش رو دارم میگم، از باب لاابالیگری و اصلا مهم نیست ولش کن، از این باب، خب بله اینجا اگه یه مکروه انجام بدید براتون گناه نمینویسن، اما به هر حال براتون یه دوری از خدا مینویسن، کار مکروه اینه دیگه، یه تاریکی تو قلبتون ایجاد میشه. یا اونجایی که مستحبی رو ترک میکنه آدم، گناه نمینویسن برای آدم، ولی یه ثواب بزرگی از دست آدم میره، درست؟ اگه از باب لاعوالی بودن و بی تفاوت بودن و بی اعتنا بودنه، اصلا برای مهم نیستش که مستحب مکروه هرچی باشه، اما یه موقع هستش که خوب دقت ایشون میگه، میگه اما یه موقع هستش که شما یه مکروهی رو میخواید انجام بدید، میدونید که بابا این مکروه تاریکی براتون میاره، با این نیت انجام میدید که خدایا تو روایت، حالا این روایت چون من دارم خدمتتون عرض میکنم، در روایت هست که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، خدا همونجوری که دوست داره خط قرمزهاش رو حفظ کنید، یعنی واجب و حرام رو محکم بگیرید، دوست داره تو مستحبات و تو مکروهات یه مقدار آزاد باشید، یه مقدار راحت باشید. خدا دوست داره اونجا دیگه انقدر سخت نگیرید. تو واجب و حرام مولا درزش نمیره، خدا میخواد که شما سخت بگیرید و خط قرمزای خدا رو زیر پا نگذارید. اما تو مستحبات و مکروهات خدا دیگه اونقدر سخت نگرفته، آزادی گذاشته. روایت از پیغمبر اکرمه، حضرت فرمود ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا همونجور که دوست داره خط قرمزاشو مراعات میکنید سفت بگیرید، دوست داره که تو اونجایی که رخصت داده آزادی گذاشته از این آزادیاش استفاده بکنید. خب خب حالا شما بین طوله این آدم میخواد بخوابه، میگه خدای خب خودت فرمودید دوست داری از این آزادیا استفاده بکنید، من از بابی که اینو آزاد گذاشتی، از بابی که تو دوست داری از آزادیا استفاده بکنم. دقت بفرمایید، دوست داری، این کلمه دوست داشتن رو ببینید، چون دوست داری از این آزادیات استفاده کنم، من به اون چیزی که محبوب توست و دوست داری دارم عمل میکنم. خب دیگه اون وقت به یه چیزی داری عمل میکنی که خدا دوست داره، نه به یه چیزی که از باب بی‌اعتنایی به خدا و بی‌اعتنایی به دینه. یه موقع زیارت عاشورا رو حال نداری بخونی، یه مستحبی رو که مثلا نافله ها رو عادت داشتی حال نداری، خب میگی خدا دوست داره که اونجایی که آزاد گذاشته از این آزادیاش استفاده کنم. خب من این که واجب که نیست زیارت عاشورا خوندن، از این آزادی استفاده میکنم، نمیخونم. خدا چون خودت فرمودی ها من این کارو دارم میکنم، چون خودت فرمودی آزاده. ببینید تو روال بندگی همش داری میر پیش، یعنی حتی ترک مستحبتم تنظیم داری میکنی با اون چیزی که خدا بهت گفته و همینم بهت ثواب میده. نیت چقدر کار میتونه بکنه. تمرین کنیم با خودمون. به خدا قسم این کارها کارهای نیست که کارهای سختی باشه، کارهای آسانی است، ولی همین کارها به قدری آدم رو بالا میبره، به قدری نورانیت برای آدم درست میکنه، به قدری دل رو با صفا و با نشاط میکنه. آدم تو هر لحظهش، تو هر لحظهش با خدا داره یه معامله میکنه، تو هیچ لحظه غافل نیست، تو هیچ لحظه پشت به خدا حرکت نمیکنه، همش داره با خدا معامله میکنه. این خیلی ارزشمند. خب حالا عنایت بفرمایید، من یه جنبندی از اول صحبت تا الان یه جنبندی عرض بکنم خدمتتون. ببینید تو تمام صحبت عرض کردم فهم دین، اگه کسی بخواد دین رو به صورت عمیق بفهمه، هم کاری است که زمان میبره، طول میکشه، هم سخته. اما عمل به دین هم آسانه، هم زود آدم رو به مراتبی از قرب میرسونه. عمل به دین سخت نیست، دین خدا دینی است که سهل آسان هست. این تا اینجا چیزی که من گفتم همین بود. آدم گاهی موقع با یه کار میتونه اوج بگیره، به خصوص بعضی از کارها تو دین هست که نقش کلیدی داره. شما میدونید اعمالی که تو دین هست، همه تون میدونید خاصیت ها و ویتامین های اعمال با هم فرق میکنه. نماز یه خاصیت داره، روزه یه خاصیت داره، نماز شب یه خاصیت داره، حج یه خاصیت داره. بعضی از اعمال دینی هست که شاه کلیده، خیلی آدم رو رشد میده، خیلی آدم رو بالا میبره. مثلا اون چیزی که باز همتون میدونید نماز، به خصوص نماز اول وقت شاه کلیده، که در روایت هستش که روز قیامت اولین چیزی که ازش سوال میشه از نماز، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگه قبول بکنن نماز رو بقیه هم قبوله، اگه قبول نکنن مثل پاسپورت میمونه که شما وارد یک کشور میخواید بشید. وقتی نداشته باشید دیگه حالا هر چی هم بگو من متخصصم، من فوق تخصصم، من کیم، راد نمیدن اصلا. شما وقتی پاسپورت نداشته باشید میخواید وارد یک کشور بشید اصلا راد نمیدن، حالا هر چقدر بگو من مقامات دارم. تو قیامت اگه کسی اهل نماز نباشه اصلا راش نمیدن به سمت بهشت، حالا هر چقدر بیاد بگه که من خیلی کارهای خوب کردم، خیلی چیزا دارم. فرق بین مؤمن و کافر، فرقشون نماز دیگه، فرق عملیشون ها، نه اعتقادی. بله از جهت اعتقادی کافر یه اعتقادات باطلی داره، مؤمن یه اعتقادات دیگه، اما از جهت عملی تو ظاهر چه فرقی بین مؤمن و کافره؟ اگر نماز نخونه هیچ فرقی بین مؤمن و کافر نیست تو عمل. ولذا تو بعضی از روایات داره که اگه کسی ترک نماز بکنه، من ترک الصلاه متعمدا فقط کفر، کسی که عمدن نماز رو ترک بکنه این کافره. این کفر، کفر اعتقادی نیست که دست خیس بزنی نجس بشه،
این کفر کفر عملیه، یعنی در عمل مثل کافر میمونه. همونجور که کافر تو عمل هیچ عبادت و نمازی چی نداره، آدمی هم که نماز نخونه تو عمل مثل اوه، تو عمل مثل او هستش. خب نماز یه عملیست که شاکلیده، به خصوص اگه کسی نماز اول وقت بخونه به مراتبی از قرب او رو میرسونه. خداوند متعال تو نماز دست رو سینت میگذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. ماها اگه به خودمون باشه، خدا به خودمون واگذار بکنه، بگه بنده من تو رو به خودت واگذار کردم، بیشین ببین عیبات چیه، نقطه ضعفات چیه، بیشین ببین نقطه ضعفات چیه، بعدش هم خودتو اصلاح کن، خودت مداوا کن خودت رو. قرنها طول میکشه تا بعد از قرنها ما بفهمیم نقطه ضعفامون چیه واقعا، و تازه یاد بگیریم که مداواش چیه. اما خدا میگه بنده من نمیخواد، من تو رو به خودت واگذار نکردم، مگه نماز بهت میدم؟ این نماز اون آلودگیاتو تو چه بدونی چه ندونی آلودگیاتو پاک میکنه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یواش یواش پاکت میکنه. دیر و زود داره، استعداد افراد با هم فرق میکنه، بعضیا زودتر بعضیا دیرتر، ولی پاک میشن. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه جوانی هست که چش چرانه، چشمش پاک نیست، نگاه به نامحرم داره و دنبال این و اونه. پیغمبر فرمود نماز میخونه؟ گفتن آره، میاد نماز. پیغمبر فرمود همون نماز درستش میکنه، همون نماز پاکه. یه روایت دیگه داره که همین سوال رو گفتن یا رسول الله جوانی هست که دزدی میکنه، باز همینجوری پیغمبر فرمود نماز میخونه؟ گفتن بله. فرمود نماز درستش میکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نماز رو خیلی بهش احترام بگذاریم، خیلی بهش اعتنا بکنیم، سعی بکنیم بیشتر حواسمون رو توش بکنیم. نماز شاه کلیده، خیلی آدم رو این که شما شنیدید، من خودم با این دو گوشم از آقای بهجت شنیدم، خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، حتما همتون شنیدید این رو، ولی من چون خودم شنیدم که آقای بهجت از قول استادشون آقای قاضی، آیت الله قاضی، میگفت اگر کسی اهل نماز اول وقت باشه به مقاماتی نرسید من رو لعن بکنه. بعد از آقای بهجت سوال شد که یعنی کسی که نماز رو با حضور قلب، گفت نه حضور قلب و اینا که نه، همون اول وقت. اگه کسی اهل نماز اول وقت باشه، اهل بودن هیچ ملافاتی نداره، شما اهل نماز اول وقتی، اما یه موقعی اول وقت مثلا تو هواپیمایی اول، اون اشکال، اون ضرر نمیزنه، اون به اهل بودنت ضرر نمیزنه. حالا یه بار دو بار عذری آدم داره و همون موقع هم که اول وقت میشه دلش یه دلشوره داره، یعنی اینجوری نیست که آروم باشه. اینجور آدم ها خدا رحمت کنه امام راحل رو، ایشون دخترشون میگفت آقا تو مهمترین جلسه کشوری یا لشکری اگر میبود، صدای از آن که گفته میشد آسیناشو بالا میزد و بلند میشد. میگفت خدا داره میگه حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، بیایید بیایید. شما دیگه چی میگید؟ شما داری میگی بیشین بیشین، خدا داره میگه بیا. خب من دعوت خدا رو گوش میدم، من دعوت خدا رو گوش میدم. فرمود اگر کسی اهل نماز اول وقت باشه به مقاماتی میرسه، حضور قلب و اینام شرطش نیست، حتی بی حضور قلب. شاه کلید هستش. و یکی دیگه از شاه کلیدها که به والله العلی العظیم هیچ جایگزین نداره، هیچ جایگزین نداره، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها تو بین اهل بیت. دو تا توسل هست که خیلی فوق العاده است. یکی توسل به سید الشهدا که اونم خاصیت خودشو داره، هیچ جایگزین نداره. یکی توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، ام الائمه، سریع و سیرترین و کارسازترین توسل تو بین توسلات، بعض از زهرا سلام الله علیها، که حتی خود معصومین هم توسل به ایشون داشتن. اصلا میشه اینو فهمید؟ معصوم خودش که مظهر، که معدن حاجت آدم دست به دامنش میشه، و خود اونها دست به دامن حضرت زهرا بودن. حتما شنیدید این رو، مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، حتما شنیدید که امام باقر علیه السلام تب داشت، تب شدیدی داشت، یه ظرف آب کنارش بود، دستشو میزد به این ظرف آب، به این آب میذاشت رو پیشانیش، گفت یا امه یا فاطمه. که مرحوم مجلسی میفرماید این یا به خاطر این مسئله هست که هر موقع اهل بیت مصیبت و دردی میدیدن، چه دردی جسمی چه روحی، اول یاد مصیبت های مادرشون میافتادن، یا به خاطر اینه که امام باقر تب داره، درد داره، یاد اون میافت. بعد دومی شد که احتمال بیشتر این دومیه که مرحوم مجلسی میگه یا للاستشفاء، برای شفا گرفتن، للاستشفاء برای شفای از مادرش. امام باقر شفا میگیره؟ بله، امام باقری که من و شما الان خاک زیر پاش رو پیدا بکنیم شفا هست، خودش دست به دامن مادرشون هستش. فوق‌العاده است این توسل، فوق‌العاده است این توسل. من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، بحثمو دیگه جمع میکنم. سرور عزیزمون تشریف آوردن و انشالله به فیض برسید. حالا این چیزی که میخوام بگم دیگه، اگر نمیدونم دوستان صدا و سیما این هست اصلا یا نیست، اگه باشن این قسمت رو حذفش بکنن. یکی از بزرگوارایی که الان تو اصفهان هست، امام جمعه چندین سال قبل، امام جمعه درود بود، درود خرم آباد استان لرستان، ایشون میگفت، میگفت زمان جنگ که موشک بارون بود و شهرها رو میزدن، یکی از شهرهایی که خیلی میزدن درود و ازنا بود، به خصوص درود، به خاطر اینکه هم کارخانجات متعددی داشت، کارخانه سیمان داشت، کارخانه فارسیب داشت، کارخانه های متعددی داشت، هم ریل خط راهن از تهران از اونجا عبور میکرد که بچه ها نیرو رو از تهران میبرد به سمت جنوب، این خط رو اگه میزدن خب خیلی به هر حال از جهت رفت و آمد مشکل میشد دیگه، واسه همین هم درود رو خیلی میزدن، هواپیماهاشون میومد میزد. این عالم بزرگوار که اون موقع امام جمعه بود میگفت من آیت الله آقای بهاءالدینی رو برداشتم بردم درود، شاگرد آقای بهاءالدینی بود، میگفت آیت الله آقای بهاءالدینی رو برداشتم بردمش درود، بردم اونجا بهش گفتم آقا خیلی درود رو میزنن، هواپیماهاشون میاد به هر حال راکتاشون میریزه، با موشک میزنن. آقای بهاءالدینی یه تأملی کرد، یه فکری کرد، گفت تو نماز جمعه به مردم بگید که مادرم زهرا میگه، حدیث کسا بخونید، مادرم زهرا میگه، حدیث کسا بخونید. این عالم بزرگوار که امام جمعه بود میگه من رفتم تو نماز جمعه ولی دیگه اون قسمت رو نگفتم که آقای بهاءالدینی میگه مادرم میگه، اینو گفتم، حالا هر کسی شاید نتونه هضم بکنه این رو. گفتم آیت الله بهاءالدینی فرمودن که حدیث کسا بخونید، حدیث کسا باب شد. من تو پرانتز عرض بکنم، میدونید دیگه حدیث کسا که به قول بعضی از بزرگان معجزه است و تو موقعی که حدیث کسا خونده میشه، علاوه بر این که ملائکه حضور پیدا میکنن که تو خود حدیث کسا اومده، ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه، اونجایی که یه جمع نشستن حدیث کسا رو میخونن ملائکه پر میشن. نه فقط ملائکه، قطعا عنایت خاص اهل بیت به اون جمع خواهد بود، قطعا عنایت خاص اهل بیت به اون. واقعا حدیث کسا عجیبه و برکاتیست. اگه کسی احیانا شغلش یه مقدار بیبرکتی داره، سعی بکنه تو مغازهش، تو محل کارش، تو یه حدیث کسا بخونه، به خصوص اگر جمعی باشه و فیه جمع آن منشیعتنا و محبینا، سه چهار نفر دور هم دیگه به خصوص جمع بشه، یا تو خونه یه حدیث کسا گذاشته بشه، فوق‌العاده هستش این. و تو حدیث کسا میدونید محور حضرت زهراست، محور حدیث کسا حضرت زهراست، که من حالا این مطور جرعتش هم سخته که حضرت زهرا وقتی نقل میکنه که پدرم پیغمبر اومد و به من گفتش که انی اجد و فی بدنی ضعفن، من تو بدنم احساس ضعف میکنم، حضرت زهرا به پیغمبر گفت اعوذک بالله من الضعف، من شما رو به خدا پناه میدم، پیغمبر رو، از این ضعف، من شما رو در پناه خدا، من شما رو در پناه خدا قرار میدم، اعوذک بالله من الضعف. من فقط ترجمه کردم، حالا خودتون دقت بکنید تو این کلمه.
حدیث کسا فوق‌العاده است. و تو همین حدیث کسا هستش که وقتی از جبرئیل سوال شد، یعنی جبرئیل سوال کرد از خداوند متعال، از خداوند متعال که و من تحت الکسا یا رب، خدایا زیر این عبا، زیر این کسا کی جمع شده؟ خدا فرمود هم، این جمعی که زیر کسا هستن، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. وقتی خواست این 5 نفر رو معرفی بکنه، ببینید خدا حضرت زهرا رو محور قرار میده، فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش. میتونست خدا یه جور دیگه معرفی بکنه، بگه این 5 نفری که این زیر هستن پیغمبر هست و دخترش و دامادش و نوه‌هاش، اما محور حضرت زهراست، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. این حدیث برای همین هم اگه حدیث کسا رو خوندید، سعی بکنید اون آخرش که تمام شد یه توسل به حضرت زهرا داشته باشید، محور حدیث کساشون. این عالم بزرگوار میگه من رفتم تو نماز جمعه گفتم، تو نماز جمعه گفتم که، و همه حدیث کسا خوند. یک موشک دیگه از اون به بعد زده نشد، یک هواپیما دیگه راکت نریخت، دیگه تمام. و جالب اینجاست، خود ایشون میگفت، الان عرض کردم هست دیگه، خود ایشون میگفت، میگفت من بعد از جنگ یا اواخر جنگ چی بود، یکی از این خلبانای عراقی رو که اسیر گرفته بودن، یعنی خود ما اسیر گرفته بودیم، باهاش مصاحبه میکردن که مثلا کجا بودید، کجا زده شد و اینها، میگفت من مأمور بودم که شهر درود رو بزنم، بعضی از جاهای شهر درود رو بزنم. میگه وقتی اومدم بالای شهر، طبق همون به هر حال آدرسی که رادار میده دیگه، حالا اینا طبق با چشم که نگاه نمیکنن که، طبق همون چیز رادار میان دیگه، میگه وقتی اومدم بزنم، خب قاعدتاً با شهر درود بالا سرش باشم دیگه، دیدم همش آبه. گفتم خب چه فایده من اینجا راکتا رو بریزم، همش آب. رفتم و باز یک دور دیگری زدم، طبق همون آدرس راداری اومدم جلو، دیدم باید بالا شهر باشم ولی دارم میبینم آبه، فهمیدم که فایده نداره اینجا رو زدم، رفتم یه جای دیگه راکتامو ریختم. حدیث کسا حجاب درست کرده بود، حدیث کسا حجاب، میگفت آب میدیدم. اینو خود همین امام جمعه محترم میگفت خود من از اون خلبان میگفت من رفتم خورم درود رو بزنم اینجوری میدیدم. کارسازترین توسل، توسل به حضرت زهراست. من یه چیزی اگه مطمئن نبودم نمیگفتم، اگه مطمئن، یه ختمی در رتبه حضرت زهرا سلام الله علیها هست تو توسلاتتون، تو حاجاتتون، به خصوص اگه حاجت سنگینی دارین. یکی از مراجع بزرگوار این ختم رو ایشون فرمودن و مجرب هم هست، تجربه شده. ایشون آیت الله آخون ملا علی معصومی همدانی، اونایی که مال همدان هستن یا میتونن از همدانی ها بپرسن که ایشون کی بود. آخون ملا علی معصومی همدانی فوق‌العاده بود، مرجع تقلید صاحب رساله، در این حال اهل کرامت. ایشون میگفت اگر یه حاجتی داشتید، اگر یه حاجتی داشتید 530 بار به عدد نام فاطمه، 530 بار این صلوات رو بشینید تو یه مرحله ها، یعنی تیک تیکش نکنید، 530 مرتبه اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک، که اول جلسه هم شروعش که کردم با همین صلوات، صلوات معروفی، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها شوهرش و بنیها فرزندانش و سر المستودع فیها، اون سری که به ودیعه گذاشته شده تو فاطمه زهرا. حالا اون سر مستودع آیا امام زمان علیه السلام که به ودیعه تو مادرشون گذاشته شده بود، یا ولایت خاصی است که تو حضرت زهراست؟ این حالا امثال بنده نمیدونم. و سر المستودع فیها به عدد ما احاطه به علمک، به تعداد اون علم تو که احاطه داره به همه چیز. 530 بار اینو بشینید توی حاجتی گفتن. خدا آخون ملا علی معصومی همدانی میگفت هر کی گفت بگید من پاشم، با قطع و یقین میگفت. و نتیجه های عجیبی میگرفت که الان فرصت نیست من خدمتتون بگم. حضرت زهرا سلام الله علیها توسل بهش از کارسازترین و سریع و سیرترین توسلات. ایشالله که این شبهای آینده بتونیم دست به دامن این خانم بزرگوار بشیم. عذر میخوام از همه تون. امیر المومنین علیه السلام وقتی که وارد خونه میشه این شبها، دیگه این شبهای آخر عمر حضرت زهراست دیگه، وقتی وارد خونه میشه میبینه که شمع خونهش داره آب میشه، هر روز لاغرتر، هر روز حضرت زهرا افتاده تر. امیر المومنین علیه السلام غیرت الله وقتی این صحنه ها رو میبینه، ای گل صد برگ من پرپر مشو، شمع من خاموش و خاکستر مشو. شمع خونه علی داری آب میشی، شمع من خاموش و خاکستر مشو. جان حیدر دست بر پهلو مگیر، من که مردم دیگر از من رو مگیر. فاطمه جان از منم رو میگیری، از حدیث کوچه بر دل آتشم. فاطمه جان شنیدم نامحرما محاصرت کردن تو کوچه، از حدیث کوچه بر دل آتشم. فاطمه از تو خجالت میکشم، روز اول ازدواجمون پدر بزرگوار اومد خونه، دست من رو تو دست من و تو رو تو دست هم گذاشت، گفت علی جان کارهای بیرون منزل با تو باشه، فاطمه جان کارهای درون منزلم با تو. تو چقدر خوشحال شدی که الحمدلله پدرم یه جوری تقسیم کار کرد که من بیرون نرم، نه نامحرمی رو ببینم نه نامحرمی من رو ببینه. اما فاطمه جان مثل که برعکس شد، من خونه نشین شدم و تو بیرون خونه حامی من شد، من خونه نشین شدم و تو بیرون خونه حامی من شد. خدایا به آبروی حضرت زهرا، به آبروی امیرالمومنین و فرزندانشون دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت.